کسی اگر تو کل عمرش 80 سال عمر بکنه، یک چهارمش رو تو خواب بوده، یعنی 20 سالش رو تو خواب بوده، براش گناه نمی‌نویسن. خب خواب بوده دیگه، اما ثوابم نمی‌نویسن. 20 سال تو نامه عمل خونسا افت. مگه ما چقدر عمر بکنیم که اینجوری عمرمون بی نتیجه باشه؟ حالا اگر این فرمایش امام صادق علیه السلام رو ما عملی بکنیم، که آدم وقتی که میخواد بخوابه اون نیت رو بکنه که سحر بلند شه و تمام خوابش بشه عبادت، اون 20 سالی که قرار بود تو نامه عمل خونسا بنویسن همش بشه عبادت.
این اثر نیته، نیت که میکنید چه نور، چه نورانیت.
روز قیامت نامه عمل من و شما میاد، میگم خدای من این کار خیر رو نکردم، میفرماید نیتشو داشتی، همین که نیتشو داشتی ما به اسم نوشت. ای خدا که کار نکرده رو به اسم ما می‌نویسه، حالا ای خدا آدم باش معامله نکنه.
انسان با نیت تو کل عبادات اولیا و انبیا میتونه شریک بشه. نگید که حاج آقا این که شد خیال پردازی، این که شد مجازگویی و تخیلات، ابدا. این امام سجاد به ما یاد داده تو دعای بکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه سجادیه، امام سجاد اینجوری دعا میکنه، میگه اللهم وفر به لطفک نیتی، خدایا به لطف خودت نیتم رو وافر کن، گسترش بده. شما نیتتو گسترش بده تو کل تاریخ، با تمام انبیا و اولیا باشی.
خدا به سبب نیت مستی میده که به عمل نمیده.
که روایت میفرماید المؤمن کیس، مؤمن زیرکه. یکی از معانیش همین میتونه باشه، یعنی مؤمن به ثواب کم راضی نمیشه، بلده چطور پرونده ثوابهاش رو سنگین کنه. گاهی با یک نیت ساده بدون اینکه هیچ زحمتی بکشه ثوابا رو پارو میکنه. مؤمن بلده چطوری از لحظه لحظه عمرش استفاده کنه. خدا میفرماید قیامت روز حسرت، یوم الحسره، یعنی آدم افسوس میخوره، میبینه چقدر راحت میشد ثواب جمع کرد و حواسش نبوده. به خودش میگه من که زحمت کار رو کشیدم، چرا یه نیتی نکردم که الان ثوابش رو ببرم.
خدا تو قرآن فرموده انما یتقبل الله من المتقین، یعنی خدا فقط کارهای اهل تقوا رو قبول میکنه، از با تقواها متقین خدا اعمالشون رو میخره. متقین شدن هم فقط همین یه نماز خوندن و روزه گرفتن صرف نیست که. متقین رو میخوای بشناسی، برو خطبه متقین نهج البلاغه رو بخوان، ببین متقین یعنی چه کسایی. به قول خودمون خدا آب پاکی رو ریخته رو دست ما، فرموده من فقط از متقین قبول میکنم. خب حالا ما چیکار بکنیم با این وضعمون؟ ما که نرسیدیم به اون مقام متقین، این عبادتهای ما که عیاری نداره که خدا قبول کنه. فقط یه راه داریم، اونم اینه که از طریق نیت درستش کنیم. هر وقت خواستی کار خیری بکنی، با نیتت تو دلت اون کار رو هدیه کن به امام زمان علیه السلام، به اون کسی که امروز پیش خدا عزیزترین عالم. بگو خدایا این عبادتی که میخوام انجام بدم اگه به من باشه ارزش نداره، اما نیت میکنم همین قلیلم رو هدیه میکنم به عزیز تو امام زمان علیه السلام، هدیه میکنم برای تعجیل فرجش. نیت وقتی اینطور شد عزیز من، اون وقت دیگه حساب فرق میکنه، دیگه خدا به احترام امام زمان کم و کسری ها رو نمیبینه، ندید میگیره. این که انسان اول اعتراف کنه و بعدش هم کارش رو هدیه کنه به امام زمان علیه السلام، کارو درست میکنه.
این که انسان کارش رو هدیه کنه به ولی خدا، نه تنها از ثوابش کم نمیکنه، بلکه بیشتر میکنه، چون اون آقا که نیازی به این هدیه ما نداره، او وقتی میبینه تو به یادش هستی چند برابر برات جبران میکنه.
این اثر نیت.
اهل بیت مدیون کسی نمیشن. اگر کسی یه هدیه براشون بفرسته او 10 تا میذاره روش بهت برمیگردونه، به خصوص اون کسی که به یاد حضرت هست و چیزی رو هدیه میکنه به امام زمان.
اینه که آقا محور همه کارامونو کنیم امام زمان علیه السلام، اعمالی که انجام میدیم به نیت حضرت انجام بدیم. بچه‌مو مریض میشه، میخوام گوسفند سر ببریم که بچه‌مو خوب شه. هزار هزار بچه من فدای پسر فاطمه. آقا جان من برای سلامتی و ظهور شما این گوسفند قربونی میکنم، به فقرا میدم. شما یه نگاه کن این بچه مریض من، صدقه میخوای بده به نیت آقا بده، شب جمعه میخوای حلوا خیرات کنی به نیت. همه اعمال مستحبی اینجا میخوای بری اربعین زیارت، از اینجا که راه میافتی یا صاحب الزمان، هر چی توی سفر به من خدا بده به شما هدیه میدم.
نیت کار وقتی میشه هدیه برای فرج امام زمان علیه السلام، ضریب بی نهایت میخوره، اثرش، اجرش، پاداشش دیگه کسی نمیتونه حساب کنه. اگه هدیه کردی کارت رو برای فرج آقا، هر خیری تو دوران ظهور اتفاق بیفته تا قیامت شما تو همه شریک، چون شما نیتت رو برای فرج قرار داد.
رونق بازار حسین می نازد، عرش بر جلوه رخسار حسین می نازد، ابر بر اشک عزادار حسین می نازد، قبر شش گوشه به زوار حسین می نازد، کربلا هم به علمدار حسین می نازد.
مگر کربلا خاک
عزای تو ماه محرم است، هر ماه در عزای تو ماه محرم است. هر جا بود بیاد غمم کربلا،
شوره جمع کرد اصحابش رو به طور صریح با اونها صحبت کرد. اول حمد و ثنای خدا کرد، عجیبه با من خدا را شاکرم، اسنی الله احسن الثنا و احمد و انا سراء و ذراء، خدا را ستایش میکنم هم در خوشی ها هم در ناخوشی ها. اون این حرف رو کسی میزنه که الان در محاصره دشمنه، مثل نگین انگشتر در حصار گرفتن اون حال دیگه، همه راه ها بسته، میداند که فردا شب اینجا خبری دیگه نیست، خیمه ها سوخته، خیمه ها آتش گرفته، بچه های یتیمش تو بیابان ها دویدن. میدونه این را که فردا شب این خواهد شد. فرمود که به اصحابش، من از شما بهتر اصحابی سراغ ندارم، با وفادر سراغ ندارم. بعد فرمود که حالا به شما من اجازه دادم که بروید، شما بروید همتون، مرا تنها بگذارید. از اولم میفرمود همه خبر مرگ میداد که خیال نکنم بلته که جور دیگه است. نه، گفت شما بروی، فردا با من کار دارن، همه بروی، اول فس تو هم برو. حتی فرمود لیأخذ منکم، لیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، برخیزید هر کدامتان دست این در و بچه مرم بگیرید ببرید هم رو، اول فس تو هم برو، دست خوهراتا بگیره باید بروی، ولی اکبر تو هم برخی، تو هم برو، زن دست بچه خواهر رو بگیری اینجا برو بیرون، شاید گفته باشه این کودک شیرخوار مرا هم در بغل باشه. همه تون بروید، این تن رو جمعی همه بروید، من باشم چون با من کار دارن، راه بازه برای شما، الان شب تاریخه، استفاده از این تاریخی کنید. شاید گفته باشه اگر من نگاه میکنم شرمنده بیشم، سر به پای میافکنن که من نبینم. شب تاریخ بردارید بروید و همه اهل بیت هم ببرید. چه شوری افتاد در میانون، اول کس عباس بلند شد که با من بروم، کجا بروی؟ نبقا بعدش به منم بعد از تو بمانم، لا اران الله دان کرد، خدا نیارد اون روز را که من باشم تو نباشی. اصحاب هر کدام حرفهایی زدن، اظهار وفاداری کردن. حسین بن اوسجه توی اصحاب شد پیرتر از همه، بسنتر از همه بود، او برخواست گفت یا مولا، یا ابا عبدالله، اگر مرا بکشند بعدم کشتم را آتش بزنن و آکشم خاکسترم بر باد بدن، باز دوباره زنده کنن، باز بکشن، 70 بار با من این کار بکنن، ممکن نیست. اصلا یکی از اونها گفتن محمد بشیر حضرمی بود، گفتن پسر را در سرحداد گرفتن، گفت باشه او را هم به پای خدا حساب میکنم، من از مولا دست بر نمیدارم. خدا آقا فرمود که حلال کردم، تو برو پسر را آزاد کن. مولا گفت آقا بیابان، تو بیابان، درنده های بیابان قطع قطع هم کنن اگه دست از تو برداره. فرمودی مرحوم مرتضی قمی که منطقشان این بود، شاها مرر عرش، مرر به عرش رسانم، سریر فضل مملوک این جنابم و محتاج این درم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر برکه افکنم اون دل کجا برم، میشه دست تو برکنم. این شب عاشورا این بود.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. دایره مینا. برنامه از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، عرض ادب و ارادت و آرزوی موفقیت برای دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند برنامه دایره مینا. امیدوارم اوقات و لحظاتتون همواره سرشار از صحت و عشق به پروردگار باشه. در این برنامه یکی از مساجد ارزشمند تاریخی ایران یعنی مسجد جامع قربه معرفی خواهد شد. بنای مسجد جامع قربه که در 1 کیلومتری جنوب جاده تبریز تهران و 18 کیلومتری ابهر واقع شده، از آثار ارزشمند معماری و مربوط به دوره سلجوقی می باشد. بنای فعلی یا کنونی این مسجد متشکل از یک بخش اصلی و قدیمی و یک بخش الحاقی و نسبتاً جدید می باشد. بخش اصلی مسجد گنبدخانه زیبا و مرتفعی است که در اصل بناهای دیگری متصل به اون وجود داشته که امروزه از بین رفتن. بخش الحاقی مسجد متشکل از 3 شبستان ساده تیرپوش می باشد که در شرق و غرب و جنوب گنبدخانه با مصالح خشت و خرد سنگ و آجر مستعمل بناهای قدیمی ساخته شدند. تالار جنوبی مسجد جامع قربه دارای ایوان ستونداری رو به سمت جنوب و یک حیاط. گنبدخانه سلجوقی مسجد به ابعاد 5.5 متر در 5.5 متر از 2 نوع آجر مختلف ساخته شده است. قسمت پایین تا زیر قاعده فیلپوش ها با آجرهای بزرگی و بخشهای فوقانی تر که بیشتر حالت تزیینی دارند با آجرهایی به ابعاد 21.5 در 21.5 ساخته شده است. بخش پایینی داخل گنبدخانه با گچ پوشیده شده که سابقاً بر روی اون کتیبه ها و طرح‌های اسلیمی در هم بافته، نوارها و حاشیه‌های نقاشی شده بوده است. در قسمت فوقانی منطقه گچکاری یک کتیبه تزیینی گچبری به عرض 50 سانتی متر به صورت سرتاسری اجرا شده که متن اون به خط ثلث و مشتمل بر آیات قرآنی می باشد. گنبد بنای مسجد جامع قربه از نوع یک پوسته به قطر دهانه 5 متر و مقطع بیضی است. آجرکاری ساده این گنبد در سابق دارای طرح‌های هندسی تزیینی 8 گوش و ترنج در هم بافته گچی بوده که متاسفانه امروزه تنها نشانه‌هایی از اون باقی مانده است. گنبدخانه جامع قربه در وضعیت نسبتاً خوبی بر جای مانده و تنها نقص اون ترک‌هایی است که در قسمت عقب فیلپوش‌های جنوب شرقی و جنوب غربی دیده می‌شود. علت احتمالی این ترک‌ها ممکنه پوسیدگی کلاف چوبی بزرگی باشه که درست در زیر سطح پای فیلپوش ها دور تا دور ساقه گنبد به کار رفته است. در ضلع جنوبی گنبد خانه محراب گچبری زیبایی وجود داره که بخش‌های از اون متاسفانه از بین رفته است. این محراب به صورت تاخچه مستطیلی شکلی است که به طرز ساده‌ای گچکاری شده و دارای تاغنما با قوس چهار مرکزی و به صورت هلالی شکله. یک مقرنس‌کاری ساده که فقط قسمت فوقانی اون باقی مونده احتمالاً اطراف محراب رو در بر می گرفته. کتیبه ها و نقوش تزیینی محراب مسجد جامع قربه کلن با رنگ های مختلفی اجرا شده و کتیبه های اون به خط کوفی و نسخ می باشد. این کتیبه ها که با رنگ نوشته شده اند با گذشت زمان از بین رفتن. در بالای اون عبارتی خوانده میشه که نشانگر این هست که این بنا در سال 413 هجری قمری توسط شخصی به نام ناصر ابن محمد تمیمی یا تیمی بنا شده است. بنای مسجد جامع قربه به شماره 433 به ثبت تاریخی رسیده است. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و خدا یار و نگهدارتون.
جان فدای عزای محترمش، چه شکوهیست در بساط غمش، قبر او فی قلوب من والا. آمدی روزه، آمدی حرمش، هرچه از دوست میرسد نیکوست، پس چه فرقی است در زیاد و کمش. دل اگر محرم حسین نشد، بی تعارف ز سینه می کنمش. ای دمش گرم زنده کرد مرا، بعد هر روزه چای تازه دمش. ای دمش گرم